بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو آسیب شناسی خانواده رسید به بحث احساس امنیت. گفتیم که بعد از نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به آب و غذا و هوا، مهمترین نیاز یک انسان احساس امنیته. و توی خانواده خیلی مهمه که اعضای خانواده به هم احساس امنیت رو بدند، یعنی پدر و مادر تمام هم موقع بشون در وهله اول این باشه که این کودک، این فرزند احساس امنیت کنه. خانوم مراقب این باشه که شوهرش احساس امنیت کنه و آقا مراقب این باشه که خانومش احساس امنیت کنه. و در مورد کودک و زن صحبت کردیم، مرد باقی موند. من برای اینکه ممکنه چند نفر دیروز خدمتشون نرسیده باشیم، به اندازه 2 دقیقه تکرار میکنم عناوین رو که فقط صحبت شده بود. گفتیم اون چه که به کودک احساس امنیت میده 6 تا نکته براش گفتیم. اول گفتیم محبت و توجه، آغوش، بوسیدن فرزند و بازی والدین با بچه ها. هم توش محبت، هم توش احساس امنیت. دوم عرض شد که گفتگوی نرم و ملایم و با محبت و عاشقانه زن و شوهر با هم دیگه و با خود فرزند، اینا احساس امنیت ایجاد میکنه در کودک. سوم این که گفتیم از تنبیه بدنی تا جایی که میشه پرهیز کنیم، از تهدید کردن بچه پرهیز کنیم. اگر خطایی کرده خب همونجا بالاخره یه فکری میکنی برای محروم سازیش، اما این که بگیم که بذار برسم خونه، بذار تا شب بشه، بذار بابات بیاد، بذار برسم خونه، اینا حرفای غلطیه، بچه رو تو احساس ناامنی و استراب میبره. چهارم گفتیم که زندگی مشترک هرچی پایدارتر باشه، توی این خونه بحث طلاق و جدایی و قهر و اینا نباشه، بچه احساس امنیت بیشتری میکنه. تو زندگی هایی که توش تهدید به جدایی یا خود جدایی هست، بچه استراب داره. بعدم گفتیم بعضی مسائل هم ریزتره، مثلا بعضی ها با گروه همسن و سالان خودشون صحبت میکنن، بعد این بچه ها ترس ایجاد میکنن، انقدر از چیزای ترسناک صحبت میکنن. گفتیم از بچه ها یادمون نره مراقب اونها باشیم، مواظب باشیم با همسن و سالاشون که صحبت میکنن چی صحبت میکنن، در مورد چی صحبت میکنن. و دیگه این که گفتیم تو خطرات بهش احساس امنیت بدیم، پشتیبانی و حمایت، که پسرم، دخترم، فرزندم، نگران نباش، من هستم. اینا برای کودک بود. اما اون چی که به یک خانوم احساس امنیت میده، یعنی اون وظیفه‌ای که در حقیقت به دوش آقاست مد نظر بود، دیشب عرض کردیم اولین نکته تعهد اظهار وفاداری به زندگی مشترک. 3 تا سرطان هم بگیری من باهاتم، یعنی هیچ جای نگرانی نیست. حتی اینا دیگه به افسانه شبیه اینجور حرف تازگی ها. دوم حمایت و اعلام پشتیبانی در سختی ها و نگرانی ها، قوت قلب بدیم. هر چقدر حتی یه مهمونی بزرگ داره این آقا، ولی بگه ابی نداره، از چه نگرانی، من هستم. سوم تلاش پشتکار مرد برای تامین نیازهای مالی خانواده. اگر یک آقایی، یه خانومی حس کنه مردش مسئولیت پذیر نیست، مرد تنبلیه، مردیه که برای نیازهای ضروری اونو دچار نگرانی میکنه، احساس امنیت رو تهدید میکنه. حضور و همراهی شوهر خیلی خیلی مهمه در این که زن احساس خوبی داشته باشه. عرض کردیم که روحیه تعقل، تدبیر، مشورت خواهی تو مرد باشه، کارهای احساسی، هیجانی، عجولانه نکنه که خانواده رو دچار نگرانی کنه. گفتیم ایمان و باورهای اعتقادی از اون مسائلیه که به زن احساس امنیت میده، هرچی مردش با ایمان تر باشه این از این جهت احساس امنیت میکنه. رفتارهای ناهنجاری مثل اعتیاد، مثل رفیق بازی های افراطی و شدید، اینها هم خطرناکه برای احساس امنیت. و در نهایت عیب پوشی و رازداری، که گفتیم که آقا گزارش خونه رو به خانواده خودش، به دوستای خودش، به دور و بریا ندهد. بله، آنچه که به مرد احساس امنیت میدهد. 8 مورد، مثل همونی که برای خانم 8 مورد گفتیم، برای آقایون هم 8 نکته میگیم. در حقیقت روی سخن ما این لحظه با خانم هاست که چی کار کنن که آقا حس امنیت داشته باشه. 1، پرهیز از تعیین مهریه های سنگین. یعنی انگار اولین امنیت رو همون جایی که از ازدواج شروع نشده میخوان ازدواج کنن و ایجاد میکنه. وقتی مهریه سنگین باشه این احساس اگه تازه آدمی باشه که بنای پرداخت داشته باشه دیگه، چون بعضی از اول میگن کی تازه کی گرفته که اصلا اصل ازدواج شده کمی مشکل دار میکنن، ولی حالا که یکی بنای پرداخت دارد، من تشکر کنم از خانم آقای محترم که فیلم نمیگیرن فقط صدامو ضبط میکنن، شما یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. وقتی از ابتدا یه مهریه سنگین رو اعلام میکنه، اون وقت آقا یه احساس ناامنی داره. درسته بنابرای زندگی ها، اما یه درصد میگه که اگه همین الان مطالبه کنه، اگه همین الان مهریه‌اش رو اجرا بذاره، اگر همین الان اصلا مهریه سنگین به جایی که پشتوانه باشه بیشتر خطرناکه. هم گاهی ذهن آقا رو خراب میکنه، هم ذهن خانومو. تو هر دعوای خانم میره تو حساب کتاب، خب چند تا شکر سکه دونه 300 تومن میشه اینقدر میلیون یه آپارتمان میخرم، بعد با بقیهش میشه یه سانتافه خرید یا نمیشه. حتی ذهنش خراب ها، ذهنش خراب. آقا هم همینطور. حتی ما حدیث داریم وقتی شما مهریه رو سنگین اعلام میکنید، مرد ممکنه بده و میده، ولی تو دلش کینه ایجاد میشه. درسته که اصلا مهریه اثر مهره، محبته، یه هدیه داوطلبانه، البته اجباری از طرف بله داوطلبانه، از مقدارش گفتم، اجباری از لحاظ اصلش گفتم، داوطلبانه و اجباری، برای اینکه داماد به عروس خانم بده. به هر حال تعیین مهریه سنگین از اول احساس ناامنی ایجاد میکنه در مرد، اصلا قبل از اینکه اینا خطبه عقد بخونند. دوم، اون چی که احساس امنیت میده حضور هرچه بیشتر خانم تو خونه است. هرچی به هر دلیلی حضور خانم تو خونه کمتر و کم رنگتر باشه، احساس ناامنی رو در آقا زیاد میکنه. خیلی عجیبه. حالا به هر دلیلی، اشتغالشه، مسافرتشه، یا بعضی خانم ها مدام خونه مامانشونند، دیگه های حضورشون در خونه مادرشون بیشتر از حضور در خونه خودشونه. گاهی آدم میگه چه ازدواج کردن. هرچی این حضور تو خونه کم رنگ تر باشه، این احساس ناامنی رو در آقا بیشتر میکنه. سوم، مراقبت در نظم و آرامش خانه، مراقبت از اینکه خونه آشفته نباشه. خیلی امنیت آقایون به خطر میفته. یه حس درونیه دیگه، چیکار کنن آقایون؟ هرچی خونه آشفتگیش بیشتره، نزد خونه دهم ریخته تره، آقای احساس ناامنی درش بیشتره و هر عاملی که حالا اینو باعث بشه. خب شما نگاه کنید، خصوصا این اشتغالهای غیر ضروری خانوم ها، خصوصا اشتغالهای غیر ضروری، یعنی این طوریست که ضرورت زندگی و بدون شبشون محتاجند. ولی خب وقتی یه خانم چجوری میتونه، قبولم کردیم تو بنیادهای روانی که این اصلا توان جسمی، توان روحیش محدودتره، هم میخواد بره یک دستور کار بیرون بزنه، هم بیاد خونه رو ردیف بکنه، خب نمیتونه دیگه، پردی هم نمیشه، خب نمیتونه. و خیلی حرفایی که میخوایم بزنیم خب اصلا به این اصلا جور در نمیاد. اصلا یک چیزایی که گرمی میاره تو زندگی گفتن استقبال و بدرقه است. اینه آقا بره به استقبال خانم، بره به استقبال شوهرش از سر کار اومده، تو خانم خوش تازه الان اومده، از تو خانم بعد آقای میاد، یکی بعد بره استقبال خانم. حالا آشفتگی خونه، چون خونه نهار نیست، ما با یکی صحبت نکردیم میگو ما 7 روزی که هفته است 6 روز غذا از بیرون میگیریم. اینا افسانه نیست. پس تو همین شهر خودتون، خودمون هرچی. 4، اعتماد و پرهیز از تجسس. اینم از اون چیزایی که خانم آقایونو خیلی بهشون حس ناامنی میده. هر نوع رفتاری که یکی از بی‌اعتمادی به آقا بکنه. چجوری یکی سوال کردنه، کجا بودی، با کی بودی، چرا دیر اومدی، چرا بو میدی. اینو تجسس خیلی آقایونو اذیت میکنه. اسمس برای آقای میاد، خانمه چیزه میدن رو موبایلش ببینه. دست تو جیب شوهرش میکنه، دنبال شوهرش میره، زنگ میزنه سر کارش هست یا نیست. بعد کی اونجاست؟ تنهایی تو اتاق. پشت سر یه خانم میاد. آقایون هرچی از تجسس احساس ناامنی و بدی دارند، خانوما از تجسس لذت میبرند. میشه جالبه؟ هرچی خانوم لذت میبرد تجسس، آقا ناراحت میشه. و عمده تجسس با سوال کردن است. و هر تجسس ریشش بی‌اعتمادیه، سوء ظن، بدگمانیه. البته من در مورد بدگمانی چون خیلی بحث مهمیه بعداً بعد صحبت بکنم، چون وقتی مرده مریضه ها، گاهی مرد بدگمان هم داریم، حرف بعداً زیاد دارم. این مثال رو دادم یه وقتی خدمتتون. ولی مثلا یه وقتی خانمه، آقای رفته بیرون و دیر اومده، خانمه میگه کجا بودی؟ میگه که یه سری به مادرم زدم. چیزی هم براشون بردی؟ میگه آره، یک کیلو سیب خریدم. برای خودمون هم خریدی؟ آره برای خودمون هم خریدم. برای کدوم سیب آوردی براشون؟ از اینا یا از اینا؟ اونم احتیاط میکنه میگه از اینا. بعد اینقدر این سوال های ادامه پیدا میکنه تا یه چیزی بدکن ناراحت بشن. خیلی هنرمند هم توی قضیه. بعد نگفتن چرا من نیومدم؟ هر جوابی یه تبعاتی داره. اگر بگید بله گفتن، بعد شما چی گفتی؟ اگه بگی نه نگفتم، نه هم نه بایدم بگم، نه من رو نمیخوان اصلا، اینه من نمیخوان. تجسس. خانما میخواید تو دل شوهرتون برید؟ سوال نپرسید ازش. هر کی هم میخواد کینه رو زیاد کنه تا شوهرش نه شروع کنه به بازجویی، اول دم در بازرسی بدنی کنه، بعد بازجویی ها شروع بشه. اعتماد، اعتماد. ولی اینکه میدونی کار خطایی داره میکنه، اصلا شما یه چیز یقین دارید. بی اعتمادی، سوء ظن که بگی نه من میدونم، نه حتما اینجوری، نه من میدونم، من مردو جری میکنه، میگه اصلا این کارو میکنم خوبم میکنم. که من که به شما اعتماد دارم، من که اصلا رفتار طوریه، برخورد طوریه که یعنی من اعتماد دارم کامل. اعتماد نداشتن اقتدار مردم زیر سوال میبره. این در این حال رفتار اقتدار شکنم هست که حالا ما اینو جدا نکردیمش دیگه. پس تجسس نکردن. پنج، دو تا نکتهش تو هر دو لیست مشترکه. یکی از اون نکته‌هایی که مشترکه همین عیب پوشی و رازداریه. آقایون هم از این جهت خیلی ناراحتن که ببینن یه مسئله درونی خونه الان مادرم میدونه، یعنی مادر خانومش. چرا باید بدونه؟ شما این کارو بکنید، اگر یه وقتی شوهرتون یه عیبی داره، خانمای محترم اونایی که ازدواج کردن، بعد شما برید عیبشو به خانواده خودش بگید. حالا تا اون موقع مادر پدرش دیگه نمی‌دونن این عیبو داره، گمان مثبتی در مورد پسرشون داشتن. شما برید به قصد اسلام فکر می‌کنید اگر برم به اونا بگم اینا ما این صحبت بگم درست میشه. وقتی میرید به پدر مادر این آقا میگید، قطعاً اوضاع بدتر میشه. من امضا میدم اینو. یعنی یهو اوضاع به هم ریخت شد. دست اینکه شما اصلا قصد تو اصلاح کار بود. خیلی خانوم باید مراقبت کنه. آقا اگه عیبی داره، ضعفی داره، جایی برملا نشه، کسی نفهمه. معناش این نیست که آقایون مشکل ندارن. منی که اینجا نشستم و خیلی از اینایی که مثل من تو کاراشون ضعف و عیب و نقص و ایراد هست، اما اینو نری به کسی بگیم. خب شما میری به خواهرت میگی، خواهرت به شوهر خواهرت میگه، شوهر خواهرتون میگه، بعد عرض خدمتتون که بعد باجناقه فهمیده دیگه، آدم احساس کنه آبروش رفته، آدم احساس کنه دیگه اینجا امنیت نداره دیگه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. که چی ساده ساده چی براتون بگم؟ نمیدونم این آقا سیگار میکشه، بری یواشکی. تا کارهای دیگه، اینکه تو چقدر این تشبیه های قرآن قشنگه، بلدید شما اینا رو. منتها هممون باید اونجا ببین مرز بین اطلاعات و باور رو ما باید پر کنیم، فاصله شو. یعنی اطلاعات داریم یه باور، اینجا یه فاصله ای هست، این باید پر بشه. چون یه سر بلدید ولی عمل نمی کنید. یعنی من خیلی حرفا رو میزنم، خیلی از شما میگید واقعا واقعا واقعا، بعد اینجا میاد خدا عمرت بده انشالله عمرت زیاد بشه. نه زندگیش کنیم دیگه. من چیکار کنم اطلاعاتم تبدیل به باور بشه؟ حالا من اطلاعات دارم چیکار کنم باور بشه؟ همین یک کم میکم زندگیش کنیم. اولی که از خدا جدی بخوام که اینو باور و یقین کنم که عمل کنم، هم این که این اطلاعات رو یه ذره یه ذره مزمزه کنم. یعنی همین الان مراقب باشم، از اینجا به بعد من اینجا رفتم بیرون مراقب باشم اصلا خونمون به بیرون درز پیدا نکن. بعد نگو بعد به این خانم میگیم چرا اینو رفتی گفتی، به خواهرت گفتی، چرا به خانوادت گفتی، چرا به دوستت گفتی، چرا به همسایه گفتی؟ میگه که چیزی نبود. بگه چی بود حالا بابا؟ این چیزی نبود، از نظر او یه چیزی هست، ملاک که نظر من نیست. بعد ببینم من که دارم حرف خانممو میذارم یه جایی، اون این حرف براش مهم یا نه. حتی این که ما دیشب مهمون داشتیم، من دوست ندارم خانواده‌ام بدونن ما مهمون داشتیم دیشب. پس چرا خانممو بره به یکی دیگه بگه؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن. برای هم دیگه لباس باشید. لباس همینه دیگه، ای پوشی رازداریه. الان ممکنه دست من اینقدر سوختگی داره، اما این کت من پوشوندته، شما اصلا نمیبینید اینو. زن و شوهر بعد داره همین لباسه باشن، یعنی هی عیب شوهرت بپوشه، هی بوازه باشه، کسی نفهمه، کسی نفهمه. تازه بعضی میره هوای درد دل میرن میگن، تازه میرن میگن میگم مخاطب کمک بگیرم از خانوادم، خیلی اشتباه. تازه در مشورت کردن ها هم حواس جمع باشه. حتی اگه یه نفر میخواد، یه خانومی یه مشکلی داره، یه آقایی مشکلی داره، میخواد بره پیش مشاور امینه، مشاورت امین باشه، مشاور امین متخصص با تجربه آگاه چیه چی در میون بذاره. ولی همین هم خیلی با مراقبت، مثلا اگر اینو لازمه بگه که راهکار بگیره، همینو بگه دیگه، چهار تا دیگر نگه، اینو لزومی نداره بگه. شش، امانتداری همسر. آقا باید احساس کنه توی این خونه امنیت هست، امانتداری همسر. حالا همون راه هم میتونه امانت دیگه، همون چیزی که من به خانمم گفتم یه امانتیه، منتها حالا این دایرهش رو وسیع‌تر کردیم، فقط بحث راز و گفتگوها و اسرار خونه نیست، حتی همین وسیله خونه، همین این همین دستمال کاغذیه. امانتداری همسر، این رفتار که یه خانمی از سر خود مثلا یه چیزی رو ببخشه، حتی ببخشه، کار بدی هم نمیخواد بکنه، هفت. و باز دوباره این نکته مشترک، ایمان و باورها و رفتارهای اعتقادی. اصلا مؤمن یعنی چی؟ یعنی کسی که احساس امنیت میکنه آدم ازش، که آقا از این آزاری به من نمیرسه. مؤمن از همین امن و امان و امنیت، شاید یه جورای دیگه. برای همینه که اینقدر خوبه. چرا میگیم که آقا تو معیارهای انتخاب همسر اولین معیار عقیده صحیح و سالمه؟ اول از ایمانش یقین کن، تا از در وارد میشه تحصیلاتتون چیه؟ بعد چی دارید؟ تحصیلات چیه؟ چی آخه؟ چی دارید چیه؟ اول هی دنبال این باش که آقا ایمانتون، ایمانتون. چون واقعا اگر همسر از لحاظ ایمان قوی باشه، خیلی نکات رو من دیگه احساس امنیت دارم، دیگه اصلا نگران نیستم که این بخواد خیانت کنه، نگران نیستم بخواد مثلا خیلی چیزا دیگه. هشت، پوشش مناسب و مراقبت تو رفتارها، تو ارتباطات، تو معاشرتها. منظور با آقایون دیگه کسانی که از محارم اون نیستن. بعد آقا احساس امنیت کنه، الان رفته سر کار بگه خیلی خوب خانم، اگر به ضرورتی از خونه رفته بیرون، خب کاری داشته و میدونم چجوری چی. ولی بعضی از آقای میرن بیرون از خونه واقعا نمیدونن الان خانمشون چه شکلی میاد بیرون، چجوری میاد بیرون، چجوری حرف میزنه. انا اگه تنهایی رفته خونه خواهرش، بعد اگه شوهر خواهرش هم هست، اینا چجوریه مکالمشون با هم؟ اگه یه خانوم نشون بده در رفتار و حضور و پوشش و بودنش که یه مراقبت هایی داره، اینقدر قلب اونو آرام میکنه، اینقدر احساس امنیت به شوهرش میده که حالا من دو ماه نباشم، اصلا شیش ماه مسافرت باشم، خیال راحت. اما بعضی هستن واقعا از خونه میان بیرون یک ساعت احساس امنیت خاطر ندارن. الان چی؟ الان کجاست؟ چی پوشیده؟ چیکار کرده؟ چی مالیده؟ یعنی چیکار کرده؟ هرچی بالاخره دیگه. خیلی خوب، یه 10 دقیقه هم یه بحث دیگه بکنیم. این حالا بحث امنیت که تمام، مراقبت کنیم، آقایون برای خودشون بشنون، خانما برای خودشون، پدر مادرم همه برای بچه‌ها که مراقب باشیم، احساس امنیت بدیم به هم دیگه. اما همونطور که ما به امنیت جسم و جانمون اهمیت میدیم، به امنیت روحمون، به امنیت روانمون، به امنیت معنوی خونم اعتنا کنیم. بس الان یه چند دقیقه رو امنیت معنویه. ببین شما بچه‌تون، اگر کسی بچه‌ای تو خونه داره، مثلا دست پدرش رو ول می‌کنه میره تو خیابون، داره نزدیک میشه به خیابون، ببین هنوز نرفته وسط چهارراه زیر کامیون‌ها، همینجوری داره میره، که شما هر روز میشه میره پای دستشو میگیرید. آیا اینطور که من مراقبم خطری اونو تهدید نکنه، آیا برای امنیت معنویش هم این جور دغدغه دارم؟ تو امنیت جسمی اینجوری نیست که بگید که ابی نداره، چیزش نمیشه، میاد من بچه‌ها زیاد داریم، حالا دوتاشون من از این کامیون، نه هر یه دونه‌اش برای تو مهمه دیگه، میپرید و میگید و مراقبید. چطور ما به امنیت جسمیش اینقدر اعتنا داریم؟ این مسمومه، این خطرناکه، این تهدیدش میکنه، آ مراقب باشیم. شما به امنیت ماشینتون خیلی اعتنا دارید، در خونتون هم بستید اومدید، باز نداشتید، خب خونه اونه دوز میاد. آیا برای امنیت معنوی خونه همینقدر نگرانیم؟ آیا همینقدر درها رو میبندیم؟ آیا همینقدر پنجره ماشین رو چک میکنیم بالا باشه؟ ولی ببینیم بعضی ها متاسفانه از سر غفلت، بعضی همون به امنیت معنوی خونه آنچنان که باید اعتنا نداریم. میگیم آقا میدونی الان پسرت کجاست؟ میاد. میگیم دختر داره شهرستان درس میخونه، آقا نمیری یه سری ببینی کجاست؟ درس میخونه دیگه، مثل دخترهای دیگه. میگیم نگفتی میرفته کار دیگه بکنه؟ درس میخونه. متو ببینیم کجاست الان، خوابگاه گرفته، دوستاش کیان، با کی، کجای چیه. بعد میبینی بعدن یه فجایعی معلوم میشه، خود این پدر و مادر هراسون میشن به خاطر که از اول دغدغش نیست. حالا چیکار کنیم؟ 4 تا نکته بگیم برای تأمین امنیت معنوی خونه، امنیت معنوی خونه ما تأمین بشه. 4 تا نکته: 1. مراقبت بسیار جدی در معاشرت ها. آقا این دیگه خیلی شما بلدید، مجاورت مشابهت می آورد. این اصلی تو روانشناسی، مجاورت مشابهت می آورد. با هر کی بشینیم و باشیم، معاشرت جدی، آرام آرام رنگ میگیریم، تأثیر میگیریم. فرقی هم نمیکنه سن و سالمونا. یه آقای الان 70 سالشه اینجا، با یه 70 ساله بشینه که اون حرص دنیا داره، اینم آرام آرام حریص به دنیا میشه بعد از 70 سال، اصلا به سن ربطی نداره. خانوم، آقای، جوون، میانسال، کهنسال، کودک، آدم ها از مجاورتاشون رنگ میگیرن. اول از همه مراقب باشیم با کیا معاشرت میکنیم. اگر شما یه فامیلی دارید بزرگواران که اون خیلی از لحاظ معنوی ضعیفن این خانواده، خب یکم مراقبت کنید. اول همیشه لازم است بچه ها رو ببرید. قطع رابطه که نمیشه کرد، فامیلن دیگه، نمیشه که قطع رابطه کرد. ولی بریم مختصر، بریم کوتاه، بریم همیشه بچه ها رو نبریم. اینا اثر میذاره، خدا شاهده. نگید که بچه خودش خوب باشه هر جا رفت رفت، این حرف خیلی ها میزنن، بچه خوب باشه، ذاتش خوب باشه هر جا رفت رفت،
پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد.
تو فامیلا بستگا دوستای خانوادگی که انتا... از اون برش هم بستا.
اگر من با یه خانوادهی معاشرت کنم که بچه اونا مؤدبه، مطمئن باشم به مرور بچه من رنگ ادب میگیره. اگه با خانواده رفتار آمد کنیم که اونا به نماز اول وقت اعتناشون زیاده، خواه ناخواه من یکم روم اثر میذارم. ولی اگر یک بیقیدی هایی در او باشه، باز در ما اثر میذاره. معاشرت ها و دوستای این بچه خیلی مراقب باشیم. این جوون با کی دوسته؟ دوستاش کی هست؟ اعتنا داشته باشیم، توجه کنیم، مراقبت کنیم، نذاریم کار بحرانی بشه. وقتی بحرانی میشه میگه چیکار کنم چیکار کنم، با قبل از اینکه تولید بحران کنه. خیلی وقتا مشکلات از اونجای شروع میشه که اعتماد بیش از حد هست. میگه من بچم خیالش راحت، خیالم راحته از بچم. یعنی فکر میکنیم یاد این طرف خیلی ذاتش بد باشه و خیلی وجود نامشروعی داشته باشه که بیراه بره. نه اینطوری نیست. پسری هست، پدر متدین، مادر متدین، از همه جهت خانواده بیست، اما پسر یه جای دیگه است.
المرء على دین خلیله و قرینه. انسان به دین دوستاشه، هم نشیناشه. انسان به کیش پدر مادر خود نمی رود، انسان به کیش دوستان خود می رود.
من خودم خوبم اگر چه رفیقام همه جوری هستند. امام صادق علیه السلام فرموده باشند هر کس با رفیق بد هم نشین شود سالم نمی ماند. معلومه عمدتا این سلامتی، سلامتی جسمی نیست که بگه هر کسی با رفیق بد نشست مثلا بینیش خون میاد، سرش میشکنه. سالم نیماند یعنی چی سالم نیمونه؟ عمدتا این سلامت اخلاقی و رفتاریشه، سلامت معنویشه، امنیت معنویشه خطر میفته. مراقب باشیم بچه هامون با کی دوست. بچه ها دوستشون از کجا انتخاب میکنه؟ از تو مدرسهشون اول از همه. خب چقدر مهم انتخاب مدرسه بچه هم. مدرسه انتخاب کنیم که به امور معنوی مقدار اعتناشون بیشتر، به امور پرورشی مقدار توجهشون بیشتر. اینا مهمه. هم نشینه تو از تو مراقب باشید با کی راه بچه‌ام با کی راه بره، با کسی که یه پله بهتر باشه. هم نشینه تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. آیا اینطوری بوده واقعا؟ من اینقدر مواظب بودم با کی بریم بیای، دوستای خانوادگیمون کیا باشن؟ اصلا این نیست. ببین اصلا همه چی عوض میشه وقتی حالش با رفیقای بد را میره. حالش عوض میشه، روحیش، گرایشاش، ذائقش عوض میشه. بعد با این ذائقه میخواد ازدواج کنه، رو کسی اصرار میکنه برای ازدواج که اصلا خانواده عقیده ندارن، قبول ندارن، نمیخوان، اصرار میکنه. پدر مادر آخر به اجبار میگن خیلی خوب باشه. بعد اصلا چقدر سرنوشت عوض میشه؟ دوست یعنی سرنوشت. هر کی بخواد ببینه عاقبت این سرنوشتش، ببینه رفیقاش کی هست. تو حد خودمونم همینطوره.
ای برادر می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. مار بد اونجوری میکنه، یار بد اون به جسم نیش میزنه، اون به معنویت نیش میزنه. چون که بچه هم میخواد بره تولد، آخه بابا یکم دقیقه داشته باش. تولد کی میره؟ تو این تولد کی هست؟ چی هست؟ دخترمه دیگه، همکلاسش تولد گرفته میخواد بره. به جان خودم بعضی پدر مادر مهم نیست برامشون. بچه هست دیگه، جوونه، تولد نره کجا بره؟ نمیگیم نره ها، میگیم مراقبت، نظارت، کنترل. با خود بچه دوست بشیم، زمینی فراهم کنیم، دوستاشو بیاریم خونمون. با کی دوستی؟ با اون فردا شب افطار رو دوستت بیاد خونه ما، با پدر مادرشون بیان. اصلا بشناسین هم دیگه رو. نه اینکه اصلا نمیدونه دوستاش کیان. بگیم آقا دوستای پسرت کیان.
میگه نمیدونم، فقط فکر کنم دوستای خوبی نیستم. و بالا اسمش چیه؟ میدونم.
دو، برای امنیت معنوی خانه مراقبت کنیم از ورود و نفوذ اسباب و زمینه‌های لغزش و خطا. چیزی تو خونه نیاریم. بچه‌ها کنجکاوند. میگه من این کانال ماهواره رو قفل کردم. پدر من بچه صد قفل شکن بلده. وقتی شما نیستی خوب بلده چیکار کن. متخصص اولا مراقب باشیم چی دارم تو خونم رو میارم. آیا ورود این موضوع تو خونه ما آیا معنویت بچه های من رو تقویت میکنه یا ضعیف میکنه؟ واقعا. سوم، آشنایی با یک عالم دینی، ارتباط با یک عالم دینی، اینا خیلی مهمه. اینا بیمه میکنه آدم ها. ببین من بچه هامو ببین یه عالم عامل این در روز زیبا بیاد خونه ما. بیا آقا شما لطفا یه در روز زیبا بیا خونه ما یه چیزی بگو بفهمید برید 20 روز زیبا. این ورود و خروجش، این رفت و آمدش، این اومدنش، ولی یک تذکری بده که منم بلدم و اما او میگه با بیان خودش میگه همین انس و ارتباط. ببین بچه ها زیر میگه هر خطری تهدید کرد سر و دهو بگیر. یا این آتیش گرفت تو مدارس الان یاد میدن 125. آقا این بچه بدونه اگر یه جایی تو دانشگاهی رفت بعد یه شبهه ایجاد شد، یه فکری گفتن، یه حرفی زدن، به کجا اکی قبل از اینکه این بخواد شدت پیدا کنه شکش بشه انکار یه ارتباطی داشته باشه. و همینجا بذارید من بازم معرفی کنم این، چون گاهی حضورن هم اصلش اینه که حضورن ها یه عالم عامل بیاد و بره تو خونه ما خیلی خیلی مؤثر. خدا شاهده اینا مثل پلیسه. پلیس چجوری به انسان احساس امنیت میده؟ میگه بچه طرف گم شدید بگرد پلیس پیدا کن. پلیس اینا پلیس معنوی هن. اینا خیلی اثر گذارند. ساده عبور نکنیم، تصمیم بگیریم. از اینجا اگر تصمیم رفت بیرون امشب این جلسه جلسه خوبی بود. اگه تصمیم بره بیرون، تصمیمم عمدتا با پدر خونه است. عمده کار پدر. یه پدری الان اینجا نشسته با خودش بگه باشه من به فکر باشم، از همین مارم زنی به فکر باشم دنبال کسی که چنین و چنان بیاد و بره. اینا امنیت معنوی خونه رو تضمین میکنه. استاد عزیز من جناب آقای عدالتیان که عمده آنچه من بلدم، شما خودتون بهتر میدونید که از فرزانگی و ایشون دارم و از راهنمایی ایشون، یه سایتی دارن که چند بار جو معرفی کردن، حالا بعد از صحبت‌های من باز رو پرده میاد. این سایتو ببینید لااقل سوالامونو، البته ممکنه بحث پرسش پاسخش تو تایم ماه مبارک کمی فعلا تعطیل تا بعد از ماه مبارک، اگه لااقل سوالامون سوال اخلاقی تربیتی فلان هر چیز داریم میتونید دیگه حالا با درست روز تأخیر جوابش میاد دیگه. اینو معرفی کنیم به بچه هامون، به خانواده هامون. باور کنید خیلی من خودم خیلی وقتا، ببین اعتراف اورای اعتراف، من خیلی وقتا در مورد تربیت فرزندم یه سوالای جدی دارم بلد نیستم خودم، بعد میرم تو سایت استادم این پرسش و پاسخشو میزنم، بعد یه کسی این سوالو کرده قبلا جوابشو میخونم یاد میگیرم برای بچه‌ام چیکار بکنم. خیلی دستتون میاد، خیلی خیلی عالی. حالا این راه اینجوری غیر حضوریشه. من اصرار به حضوری دارم. حضوره یک کاری نکنید که نسبت به پلیس بی‌اعتماد بشه بچه‌تون. رفتار یه پدر به گونه‌ای نباشه که نسبت به پلیس. ببین میذارم کانال دو، میبینم یه روحانی داره صحبت میکنه. حالا ممکنه من الان حوصله‌شو ندارم، من الان حالشو ندارم، من الان خستم، هر چی خیلی قوی تو طریقی باشه بعد حالا بذارم یه کانال دیگه. اما میبینی بابای تاپسته، میبینی یعنی نوع رفتار آقا یه جوریه که بچه از همون کودکی نسبت به این آدم و نسبت به این لباس، به این حضور بی‌اعتنا میشه، کم اعتنا میشه و این آسیبش قطعا به خود این بچه است.
بعدن خود این بچه میاد، خود این پدر میاد، خود این مادر میاد، هر روز من چیکار کنم؟ فهمیدن بچه‌م اینجوری. چرا چه فجایعی رو میشنوه؟ بذار یکم بترسونم بتون. ابی نداره. ابی نداره. رفته دنس خونده توی دانشگاه شهرستانی. اومده میگه من باردارم چیکار کنم؟ دانشجوی یه شهرستانی، یه دختری. نه پدرش میداند، نه مادرش میداند، نه 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 نه. پس یکم بترسیم دیگه. آخه هی با حسن زن ایشالله طوری نمیشه. بچه های من خیالم راحته، بچه های من. نکته آخر، وقتم گذشت، عذرخواهی میکنم. چهارو میشم همین مراقبت تو کسب و کارمون. آقایون، من و شما مراقب باشیم تو درآمدمون. چه چی میریم تو خونه؟ چون تو گرایش بچه ها به معنویت خیلی لقمه اثر گذاره. یه روزی هم تو بحث اول اگر اشتباه نکنم، استاد عزیز بنده روز اول که میخواستن زمینه ها رو بفرمان، همینو گفتن دیگه که آقا لقمه چقدر مهمه، درآمد چقدر مهمه. اینکه بچه من گرایش به خوبی داشته باشه یا نداشته باشه. بگیم آقا یه جلسه‌ای هست بسرم موعوده، همچین حرفایی، بیا بریم. در اینکه این بچه مایل باشد یا نباشد نمیگیم همیشه این قضیه مهمه، اما خیلی وقتا همین بحث درآمد و لقمه مطرحه. تمایل دارد یا ندارد، گاهی این موضوع مطرحه. خیلی باید مراقب باشیم. فرق دین با روانشناسی اینه. عرض بنده تمام. ببین، روانشناسی میگه برای تربیت فرزند سه نکته: وراثت، محیط، تربیت. وراثت، محیط، تربیت. دین چی میگه؟ وراثت، محیط، تربیت، لقمه. یه چهارمی اون قائله که اون قائل نیست. ظاهرش مسموم نیست. ببین، من مثلا تو کارم دروغ گفتم و وام گرفتم و درآمدم بیشتر شده، هرچی، ظاهر قضایی که میرم مسموم نیست، ظاهرش مثل قضاهای دیگه است، اما این چون مشروع نیست، یه اثری تو روح و روان او و گرایش های معنوی او دارد. این چهار نکته رو جدی هر چقدر که میتونیم، ولو 10% 20% اعتنا کنیم، عمل کنیم، انشاءالله همونجور که به امنیت جسمی و روانی خانواده اعتنا داریم، به نام امنیت معنوی خانواده هم اعتنا داشته باشیم. این حرفای آخری بیشتر روی سخن با پدر مادرها و خصوصا پدرها بود. خدای به فضل خود زندگی ما رو سرشار از معنویت روزافزون بگردان. سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام. صلوات بر